استاد رشیدی نصب، اگر که تشریف دارید لطفا ریکوست بدید تا من پذیرش رو بزنم.
سلام و ادب و
ادب و احترام خدمت شما و دوستان و همکاران عزیزمون. خوب هستی؟
سپاسگزارم استاد، متشکرم. دوستان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. در سلسله نشست های آزمون اختبار امشب در خدمت یکی دیگر از اساتید بزرگوار هستیم. استادی که امشب در خدمتشون هستیم شاید نیاز به معرفی زیاد نداشته باشند. بسیاری از ما من جمله خود بنده درس تجارت رو در محضر ایشون و با کتب ایشون آموختم. ما امشب افتخار داریم در خدمت استاد رشیدی نسب باشیم، مؤلف کتاب دو جلدی حقوق تجارت به روش ساده و مدرس تخصصی درس تجارت. طبق آمار بنده عرض میکنم خدمتتون هزاران نفر وجود دارن که در کلاس های استاد به صورت مستقیم درس تجارت رو آموختند و بسیاری دیگه از دوستان هم به صورت غیر مستقیم و از طریق کتب ایشون. اما یک تفاوتی هم دارن استاد با مهمانان قبلی و اینکه خودشون علاوه بر اینکه در بحث آموزش و راهنمایی دوستان در این مسیر فعال بودن، خودشون هم به عنوان یک شرکت کننده در این چالش و در این رهاورد وارد شدن و با تراز خارق‌العاده 12760 بالاترین تراز ادوار آزمون وکالت رو کسب کردن و رتبه یک آزمون کانون وکلای مرکز رو هم کسب کردن. استاد باعث افتخار منه، در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، شما لطف دارید، محبت دارید. امیدوارم که شما از خودتون که با من حالا مجری بودی تعریف نکردی، ولی من از شما هم بگم که بسیار باهوش باش و قطعا این زحماتی که دارید برای کارآموزان و حالا ورودی های هم دوره خودتون یا قبل و بعد میکشید بعدا براتون آثار خواهد داشت. حالا نبگم صرفا آثار مالی، ولی واقعا زحمتی که دارید میکشید میبینم خیلی زیاده. اون زمان حالا بحث اون آیین‌نامه و استقلال و هم قوانین وکالت هم دیدم خیلی پیگیر بودید و بسیار هم لذت بردیم. خیلی که در خدمتتون هستم امشب.
سپاسگزارم استاد. استاد در شبهای قبلی ما ابتداعا با یک لیست سوال شروع کردیم، ولی در دو مهمان آخری که داشتیم ما لیست سوال رو خدمتشون ندادیم و کلا اداره جلسه رو و اداره نشست و مباحث رو به اختیار خودشون سپردیم. حالا ما میخوایم از حضرت عالی به همین نفع هر جوری که مایل هستید، هر جوری که صلاح میدونید و به نظرتون میرسه که به نفع دوستان باشه مباحث رو مطرح بفرمایید. در پایان کار دوستان خب یک سری سوالاتی که داشتن من خدمتتون مطرح میکنم، در خدمت شما هستیم.
یه موضوع این که سی و صرف شما فقط صورت میگیره و تو پیج شما میمونه بچه‌ها؟
خیر استاد، من سیو میکنم و شما رو هم اضافه میکنم، هم در پیج بنده و هم در پیج شما میمونه.
ببینید، موضوع آزمون اختبار یک آزمونیه که تقریبا یک مقدار ناشناخته هست برای دانشجوها، برای حالا بگیم وکلا خیلی بهتر هست. از چه نظر ناشناخته است؟ چون من خودم زمانی که حالا وکالت قبول شدم و دوره کارآموزی رو شروع کردم، ما اون دوره بودیم که حالا کرونا اومده بود و یه مقدار تا حضورمون تو دادگاه به مشکل خورد و کلاس های مجازی برام برگزار کرده بودن و عملا آموزش خاصی وجود نداشت تو زمان ما. بعد ما رسیدیم به نزدیک اختبار. خب اول من یه شرح شخصی بدم. زمانی که رسیدیم نزدیک اختبار، خب واقعا اون استرس وجود داشت، چون من داشتم کار میکردم، موردی کار میکردم. چی؟ یعنی اینکه شما مثلا یه کیس حقوق مدنی قراردادی داری، به صورت موردی میری مطالعاتش رو انجام میدی. یه کیس جزایی داری مثلا تو زمینه کلاهبرداری پولشویی، میری تخصصی با توجه به اون مطالعه میکنی، نمیای دیگه مطالعه گسترده انجام بدی. یعنی فضایی که برای وکلا به وجود میاد بعد قبولی در آزمون وکالت و صدور پروانه عموما به این شکله. میرسن نزدیک اختبار. الان چند وقت تا اختبار مونده اختبارتون؟
تقریبا 6 ماه، 5 ماه خورده ای.
یه فرصت اصلا خیلی خیلی خوبیه. من فکر می‌کردم که خیلی نزدیکین شما به آزمون اختبار. حقیقتا امر اینه که زمانی که نزدیک شدیم به آزمون اختبار، من اومدم کتاب‌های مختص اختبار رو تو بازار سرچ کردم، حتی خریدم. و اصلا نمیخوام بگم کتابی خوب یا بد، ولی اصلا این کتاب‌ها کتاب‌های اختبار نبود. یعنی اینطور اصلا آزمون اختبار یک فضای دیگه داره، یک شرایط دیگه داره، یک روی دیگه داره، و اون کتاب‌ها اصلا یک روی دیگه داشتن. حالا مگر این نمیدونم واقعا این کتابا بیسشون چی بوده. بیسشون این بوده که یه موقع شاید اختبار شفاهی بوده، یا یه شاید 20 سال پیش بوده اختبار خیلی ساده بوده، نمیدونم واقعا. ولی خب من که سوالای سالهای گذشته رو هی نگاه میکردم، اصلا میدونم 180 درجه با هم متفاوتن. یعنی من از اون کتابه نمیتونم چیزی متوجه بشم. قصه این شد که من خوب اومدم تصمیم گرفتم، من متوجه شرایط خودم دارم میگم، شرایط شخصی دارم میگم، اومدم گفتم خب قطعا قوانینی مثل قوانین ثبت و حالا امور حسبی یه ذره برامو دور افتاده تره و من اینا رو یه نگاه میندازم میخونم و حالا اوپن بوکه و تحلیل میخواد دیگه، سوالا دیگه. به نظر من بهترین منبع اینه که شما واقعا باید هر درسی رو بدونید که در چه حدی هستید و چه حدی نیستید. یعنی به نظرم یکی اگر میخواد پله اول رو بگم، یکی اگر میخواد مدنی خوب بزنه، یعنی باید حداقل نظم عمومی رو فهمیده باشه. نظم عمومی دکتر کاتوزیان، نمیگم حالا کتابای دکتر کاتوزیان، یعنی نظم عمومی دیگه فهمیده باشه کامل. یه وقتی اونجا قانون رو باز میکنه، اگه یه سوال بهش دادن میخواد اوپن بوک سوال رو نگاه بکنه، بتونه تحلیل بکنه. دومین موضوعی که من خودم تو اختبار انجام میدادم، اول میومدم خب سوال رو میخوندم به صورت کامل، و بعد میومدم سوال رو یه تحلیلی میکردم و سه چهار تا به نوعی سرفصل برای خودم مشخص میکردم. مثلا این نظر مخالف، این نظر تو این حوزه، این نظر موافق، این نظرم میتونیم داشته باشیم. چون به ما از قبل حالا گفته بودن قبلی های ما که براشون اون نحوه نوشتن و نحوه استدلال کردن مهمه، نه اون جواب آخری که شما میدید. و من با توجه به این بعدش میومدم مینوشتم. یعنی شاید حالا به عنوان مثال من برای این درس X اگه 1 ساعت وقت داشتم برای یه سوال تحلیلی، می اومدم به صورت حالا 1 ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه اینا رو شاخه بندی می کردم، مشخص می کردم، یه هد اوتلاین سرفصل رو مشخص می کردم، بعد می اومدم و شروع می کردم به نوشتن اینا. این هم به ذهنتون نظم میده و هم میدونید که چی می خواهید بنویسید. نمیخوام بگم حتما برید حالا نظر مخالفم انتخاب بکنید، ولی برای تحلیل دیگه بگیم مثلا حالا این نظرم وجود داره، این نظر، این تحلیلم میتونیم داشته باشیم. حالا نمیگن که شما بنویسید نظر دکتر کاتوزیان اینه، این نیاز نیست، یه نظر دکتر فلانی اینه. یه زمانی بود مثلا توی کیسی من دیده بودم توی دادگاه این تحلیلم وجود داشته، خب من اومدم این تحلیلم به عنوان یه تحلیل مثلا شاذ نوشتم اونجا. موضوع بعدی اینه که حداقل این چیزی که خود کانون ادعا میکنه، یعنی میگه که من برام تحلیل مهم، استدلال مهمی که اون نظر آخر حال چی باشه خیلی مهم نیست برام. دومین دست از سوالات که ما فقط تو یه درس تو زمان خودمون داشتیم، سوالات حالا توضیحیه، یعنی سوالی توضیحی با جواب مشخصه، تقریبا با جواب مشخص. من یادم میاد تو درس آیین‌دادرسی مدنی سوال ما این شکلی بود که گفته بودن توی موضوعی دادخواست بنویسین و 10 تا سوال هم داده بودن به صورت توضیحی. مثلا حالا 3 مورد از مواردی که اعتبار امر مختومه درش امکان پذیر، این موضوع باعث می شد که بگم عموم سوالات به این شکل نبوده، یعنی به صورت توضیحی نبوده، یعنی به صورت استدلالی بوده. دیگه درس های دیگه حقیقتش اگر یادم، ثبت هم همین بود یه مقدار، یعنی یه ذره سوال موردی هم داشت، یه ذره بخوام بگم سوال تحلیل به اون حد نه، ولی یه ذره سوال موردی هم موقع ثبت وجود داشت. ولی خب تو اکثر درس ها، یعنی من میخوام بگم من با تجربه خودم دارم میگم، تو 70-80% سوالایی که وجود داشته سوالات به صورت تحلیلی بوده، تو و تحلیل امر موضوع رو متوجه میشدی که این چی میخواد و بعد تحلیل میکردی راجع به یه موضوع. مثلا شاید یک بحثی میدادن، من یه مثال خیلی ساده به شما بگم، به شما میان یه کیس میدن، یه کیس ده خطی هستن، این شد این معامله انجام شد، این تاریخ این قرار داد، حالا بریم چه دعوایی رو مطرح کنیم، همه ذهن شما اصلا میره سمت دعوای فسخ شاید، ولی خب طرف مثلا 17 سالش بود، اهلیت نداشت. مثال میگم ها، یعنی این یه کیس، یه مثاله که شما باید به این موارد دقت بکنید، یا میتونیم اینجا دعوای بطلان مطرح بکنیم یا نه. خب این البته تیکه بحث ما و صحبت های ما راجع به اختبار کتبی، که اختبار کتبی به این شکل هست، زیاد بنویسم کم بنویسم، حالا هر چقدر که میتونی بنویس دیگه، این که بخوام بگم حالا 15 صفحه بنویسی همش یه جوری باشه که طرف میبینه و حرکت و اعصابش به هم بریزه، یا اینکه بخوای در حد بگی 4 خط بنویسی بگی من بهتر تحلیل رو داشتم، به نظرم یه چیز نرمال باید بنویسی دیگه، اینکه بخوای بگی برگ کم آوردم اضافه آوردم اینها نه. ولی میگم باید مثلا کسی که میگه مثال دیگه، حتی خودتون رو مثلا شما میدونید میشناسید، کسی که مدنی میخواد بخونه، گفت نگفتم در حد کتاب پیشرفته دکتر کادوزیان، کسی اگر در حد کتاب نظم کنونی دکتر کادوزیان بلد باشه میتونه به نظرم اون نتیجه که میخواد رو بگیره.
بسیار عالی آقای دکتر. حالا برای مطالعه، چون خیلی از دوستان ما این خیلی اینو سوال میکنن، آقای دکتر ما دو تا دسته آدم داریم الان، یک عده آدمایی هستن که یعنی داوطلبینی هستن که دنبال رتبه برتر شدنن، یعنی خیلی براشون مهمه که این رتبه اختبارشون بالا بشه، حالا به هر دلیل، به دلیل تغییر شهر، به دلیل اون رزومه ای که براشون ایجاد میشه، و یک دسته دیگه از کارآموزان هستن که پایشون ضعیفه، یعنی تا الان خب قبل از آزمون مطالعه خوبی نداشتن، بعد از آزمون سرشون بیشتر شلوغ شده، دیگه وقت قبل از آزمون هم نداشتن که بخوام مطالعه بکنن و خیلی دلنگران هستن بابت آزمون اختبار، چون خب امسال هم دو مرحله شده، یعنی یک مرحله اگر قبول نشن باید دوره سوم رو مجدد بگذرونن و یک شانس دیگه دارن و بعدش ابطال پروانه است و تقریبا یک تیغ تیزیه بالای سر همه. برای این دو دسته اول اینکه چه منابعی رو بخونن، یعنی دوستان شاید تکرار پذیرترین سوالی که داشتن این بود که ما چه منابعی بخونیم و اون منابعی که داریم میخونیم و به چه نحو بخونیم، یعنی خب شما هم فرمودید یک فرصت 6 ماهه الان هست که فرصت طلاییه، چه منابعی بخونیم و از این فرصت 6 ماهه چطور استفاده بکنیم؟
ببینید اینجا سوال خوبیه، دو دسته ای که وجود داشته. ببینید شما اینا بالاخره از وکالت قبول شدید، شما به نظر من هر منبعی که دوستان برای آزمون وکالت خونده بودند همون منبع رو تکرار کنند و اگه میخوان بخونن یه بار دیگه بخونن و تمرکز بکنن رو مدل سوالات سالهای گذشته اختبار، که این بهتر منبع در کنار اونها هست، یعنی اگر میخوان اون مطالب حفظ که دیگه نمیکنن. ببین خوبیش اینه که الان وقتی شما دیگه داری میخونی واسه تثبیت مطلب و حفظ نداری، فرقش با آزمون وکالتی ره. باز دوباره من برم کتابا رو بخونم؟ نه دیگه، تثبیت مطلب و تست و مرور و اینا نداری. یه بارم شده، دو بارم شده شما اون کتابایی که برای آزمون وکالت خونده بودی رو دوباره برو بخون اونها رو، چون الان من میخوام بگم رو هشلدی دکتر کاتوزیان رو بخون، خب نه وقت نمیشه، چرا الکی بخوایم بگیم طرف حالا کارآموز داره کار میکنه، شاید متأهل باشه، اصلا میخواد خرج زندگیش رو داشته باشه، تعهد نسبت مردم داره، بیاد ول کنه 6 ماه تو خونه بشینه، خب نمیتونه قطعا دیگه، قطعا نمیتونه این کار رو انجام بده. پس به خاطر همین نظرم اینه که همون منابعی که اینو برای آزمون وکالت خونده بودن رو مرور کنم. من مثلا یه مثال تو مدنی گفتم، در حد کتاب نظم کنونی دکتر کادوزیان بلد باشی مدنی و از پس اختبار به راحتی برمیاد، در همون حد، نه حالا بگم کتاب های پیشرفته و اینها، در همون حد بلد باشه، تو ذهنت باشه یه سری چیزایی. مثلا دارم میگم حالا اینجا شرط فسخی که گذاشتن آیا امکان پذیر بوده یا نبوده، حالا ببینی امکان پذیر بوده با چه تحلیلی، تحلیل به دلیل بیاری، به این علت این نظر رو میپذیرم، به این علت این نظر مخالفه، اینا رو بیایید روش کار بکنی.
بله، پس منابع اینطور شد که هر منبعی که چشمشون باش آشناست و بهش عادت دارن و برای آزمون وکالت خوندن همونو ادامه بدن و به سوالاتم
دارین شما. خب ولی الان دیگه شما آزمونی نیستید، همسی ببخشید هم صرفه اقتصادی نداره برای شما، چون من مدل هم دیگه درک میکنم میبینم دیگه، هم صرفه اقتصادی نداره برای شما، که بخوای بگی 6 ماه من تو خونه بشم. اگر من بخوام بگم منابع اصلی رو معرفی بکنم، برو باید بری 6 ماه تو خونه بشین. خب این مثلا منطقی نیست. و همین که اینو میخوام بگم، خب خیلی قشنگه شما رتبه 1 اختبار بیاری، ولی خب رتبه 5 بیاری، 10 بیاری، هر چقدر بیاری، تک رقم، اصلا رتبه تک رقمی کنکور بیاری، ولی خب از پس تعهدات دیگر نتونی بر بیاری، هم خب جالب نیست دیگه. اصلا همین که کار میکنی نظرم میذاره قوی تری تو اختبار دادن، میبینی باید تحلیل بکنم، در این راستا تحلیل کنم، طرف مقابلم اینطوری تحلیل میکنه، همینو باید شما رو برگه پیاده کنه.
البته آقای دکتر، این که فرمودید کار میکنید احتمالا برای قبل از سال 99. الان تقریبا ما با بسیاری از این دوستان کارآموز که مواجه هستیم، مشکل اصلیشون اینه که میگن پرونده نیست. و اتفاقا یکی از مباحثی که باعث استرس و نگرانیشون میشه، میگن خب ما تو این دوره قاعدتا باید پرونده میگرفتیم، با رویه قضایی، با استدلال هاش میشدیم بیشتر، ولی ما اگر الان پرونده نگیریم و نگرفتیم تا الان و در آینده نتونیم بگیریم، چیکار بکنیم؟ آیا این میتونه خلل ایجاد بکنه توی آزمون اختبارمون؟
اونم اینه که حقیقتا اگه شما بخواید به من بگید تو آزمون اختبارت شرایط حالا علمیت بیشتر به دردت خورد تا شرایط کاریت، من میگم علمی، یعنی اطلاعات علمی که ما داشتیم بیشتر به درد اختبار میخورد تا اینکه بخوام بگم که اون کارهایی که من انجام دادم. خب یعنی عموما این شکلیه، چون یه نمیاد دیگه طرف خیلی از اون محدود داره فراتر بشه. اصلا ببین شما به چشم کیس باید نگاه کنید دیگه، همین الان فرض کن بهت گفتن رفتی تو دادگاه، الان این لایه رو باید بنویسی، و بالاخره تو باید این لایه رو بنویسی، این قانون جلوی روته، بالاخره باید این لایه نوشته بشه. خب تو الان باید چیکار بکنی؟ نمیتونی بگی من میخوام نگاه کنم فقط اینجا رو که
استاد، کتاب های رویه قضایی میتونه کمک بکنه به بچه ها. حالا مجموع آرایی که چه انتشارات قوه قضاییه میزنه، چه انتشارات دادگستری تهران به صورت موضوعی میزنه.
من به نظر من زمان نذارم بچه ها، به نظر من زمان نذارم. ببین اونو میتونی بخونی ها، ولی با هدف اختبار به نظرم زمان نذارم. همین که رأی بخون، ببین نمونه اینا رو بخون، 10 تا بخون، 20 تا بخون، یه ذره دستت بیاد. ببین به نظرم بخون سازمان بگیریم، من 2 سال یا 3 سال سال گذشته آزمون اختبار رو دیدم، ایده گرفتم، این خیلی به دردم خورد دیگه. با خیال راحت گفتم که تا به خواستی خوندن به درد من نمیخوره، ولی بازم همون حرف شما، دانشجوی پایش مثلا توی درس خیلی ضعیفه، خب اون باید بره یه کتابی رو بخونه، همون کتابی که آزمون کارت خوندی برو بخون، در همون حد اطلاعات داشته باشی کافیه.
استاد، این سوالات سالهای گذشته رو که فرمودید، حالا شما تو مطالعاتی که تو این سوالات سال گذشته داشتید، آیا اینا از یک روند تکرارپذیر، از یک الگوریتم پیروی میکنن؟ یعنی متد سالها حداقل در چند سال اخیر میتونیم بگیم یک متد ثابتی بوده؟ متدش، مباحثش رو کاری ندارم.
من متد سوالات گفتم، سوالات ببینید تحلیلی هست، یعنی که سوالی که دانشجو رو ببره به اون سمت، باشه کارآموز ببره به اون سمتی که بخواد استدلال بکنه، دلیل بیاره برای حرفی که میزنه. به این علت من اینو قبول کردم، حالا این نظرم وجود داره که من اینو گفتم یا اینو ردش کردم. خب ببینید متاسفانه از اون اختبار ساختار دقیق و مشخص و خاصی نداره. من الان چند تا مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا من توی درس فکر کردم خیلی خوب نوشتم و واقعا خوب نوشته بودم، عالی نوشته بودم، نمره اومد 15 توی درسی که من حالا بخوام بگم، نمیگم بد نوشته بودم، فکر میکردم نمره مثلا اونقدر بخواد بالا بشه، مثلا شده بود 18. اصلا نمیتونید شما یه سیگنال ساختار خاصی داشته باشید براش. مثلا من یادم اختبار شفاهی دکتر حجتی خیلی خوب اختبار گرفته بود، اختبار شفاهی اومده بود، حالا من چند تا مثال میزنم مثلا ذهنشون آماده باشه. مثلا دکتر حجتی 10 نفر یا 20 نفر گروه بندی شده بودن، توی اتاق جمع شده بودن، بعد از هر نفر یه دونه سوال مجزا میپرسید، با توجه به جوابی که طرف میداد، حالا مثبت و منفی و حالا توضیحات خودش رو براش مینوشتش، میچرخید باز دوباره از هر نفر یه سوال مجزا میپرسید تا اینکه اون جواب رو بدن اینا. خب یعنی اینو میخوام بگم که این میشه یه ساختاری، ولی خب مثلا داشتیم وارد اتاق میشدیم، یه سوال و یه مسئله رو مطرح میکرد، میگفت یکی یکی جواب بدید. خب این پشت سر هم مثلا من جواب دادم، نفر بعدی من شاید من باشه، خیلی جالب نبودیم. یا مثلا یادم میاد برای درس آیین درس کیفری یکی یکی رفتیم تو اتاق و دو تا سوال میپرسید از هر نفر میومدیم بیرون. مثلا یادم مدنی خانم دکتر زرابی خیلی خوب اختبار شفاهی گرفته بودن و کتاب و گفتن یک قانون مدنی داده بودن باز میکردیم و سوال میپرسیدم و میگفتن تحلیل، حالا سوال با توجه به این موضوع اینو تحلیلش کن جواب بگو، مثلا حالا سوال هم خیلی حالا سخت نبود. یعنی میخوام بگم این ساختار خاصی برای آزمون وجود نداره، ولی بیشتر تو بحث، بیشتر دارم میگم تو بحث اختبار کتبی سوال تحلیلی داریم، استدلالی و تحلیلی شما و تحلیل بکنید، تو بحث اختبار شفاهی بیشتر موردی سوالات بیشتر. این
استاد حالا
داره یا نداره؟ مثلا حالا اینجا دارم به فضول میتونیم مراجعه بکنیم یا نمیتونیم مراجعه بکنیم، بیشتر مورد، نمیگم تحلیلی نبوده، بیشتر مورد. مثلا یادم امور حسی سوالی که پرسیده بودن متن قانون بود، راجع به طلاق مجنون بود، راجع به ازدواج مجنون بود. مثلا میخوام بگم این مواردی که ذره بولتر رو میپرسیدن.
استاد سوال های امتحان کتبی رو خاطرتون هست؟ خود سوال به چه صورته؟ حالا بالاخص درس تجارت که حالا خودتون هم یک تسلط خاص و ویژه ای روش دارید، میخواستم اینم سوالاش رو خاطرتون هست به بچه ها بگید که با سبک سوال ها حالا از طریق مصداقی آشنا بشن؟
واقعا حضور ذهن من نسبت به سوالات ندارم، ولی خب مثلا یه کیس چکی رو مطرح میکردن، میگفتن این چک فکر میکنم زمان ما اگه اشتباه نکنم راجع به اون چک صیادی بود که این چک ثبت نشده بود و حالا طرف میخواست بیاد طرح دعوا بکنه، این میتونست بیاد طرح دعوا بکنه یا نه، حالا چه آثاری داشت، آثار تجاری داشت، آثار مدنی داشت، این چیزایی که حالا حضور ذهن دارم به این شکله. مثلا یادم بحث آیین دادرس کیفری اختبار شفاهی یادمه، مثلا میگو اگه یه روحانی و با یه شخص دیگه جرم انجام بده پرونده کدوم دادگاه میره، به شخص غیر روحانی مجازاتش کی رسیدگی میکنه. یا تو درس آینه همین مدنی خانم دکتر زرابی یادم راجع به این سوال پرسیده بودن که شفاهی رو یادمه، ماده 267 چند بود، مدنی بوده، سوال پرسیده بودن که آیا مثلا تو این ماده به شخص فضول هم میشه مراجعه کرد یا نه، اما تفکیک علم و جهلی که وجود داره تو بحث رجوع کردن، تو بحث غرامات میتونیم مراجعه کنیم یا نه. یا مثلا تو بحث تجارت رو بحث اوصاف اسناد تجاری مانو میدادن تو سوالاشون که یه کیسی رو مطرح میکردم، حالا این سند سرقت شده، این سند که سرقت شده انتقاد بده که به این نفر دیگه، حالا میخواد بیاد به ما مراجعه کنه، میتونه مراجعه کنه یا نمیتونه مراجعه کنه. یعنی بیشتر سبک سوالات به این شکل بود، به این روال و منوال بوده. یعنی هر حالا استادی که من کنم شاید اون کیس خاصی اگر تسلط بیشتری داشته باشه، اگر حالا اون موضوع خاص بیشتر تسلط داشته باشه اونجا ورود میکنه به این کنه.
استاد آیین‌نامه دادگاه های ویژه روحانیت رو فرمودید، قوانین خاص چطوره؟ خب ما الان توی قوانین خاص یک سری قوانین خاص رو تو آزمون وکالت خوندیم که هر درس هم دو...
صدای بنده رو دارید؟
بله بله، یک لحظه قطع و وصل شد ولی من الان صدایتون رو دارم.
دادم سورپرایز میشه. ببینید مثلا ما واسه آزمون وکالت آیین‌نامه ویژه روحانیت رو نخوندیم، بعدش هم خب کارآموز واسه کاری نکردیم تا دادگاه ویژه روحانیت، مثلا آیین‌نامه‌ش هم نخوندیم هیچی، خب این جا ممکنه شما سورپرایز بشه. ولی خب مهم اینه که تو آزمونای به خصوص آزمونای شفاهی اون روحیه خودتون از دست روحیه خودش طرف از دست نده. خب خیلی وقتا اینطوریه، نرید واسه خودتون تو ذهنتون ادب نذارید. مثلا حالا دقیق نمیدونم چطوری اینا نمره میدن، ولی دو تا مثلا شما در نظر بگیرید 7 8 10 نمرتون مثلا شفاهی باشه، خب شما یه سوال جواب بدی یه سوال جواب ندی میشه مثلا حالا 5 نمرشو گرفتی. خیلی اینطوری تو ذهنت نباشه، میگم اصلا یک ساختار خاصی برای نمره دادن ندارم. بوده من از من سوال پرسیدن دو تا سوال شفاهی بوده کامل کامل جواب دادم، ولی خب نمره کامل اون درسو نگرفتم. خب یعنی میخوام بگم البته تو اختبار البته 20 وجود نداره اینجوری که حالا مشخصه، نمرات که همیشه داریم میبینیم دیگه 15 16 دیگه سخت نمره است، فکر میکنم دیگه 15 و 16 اینا سخت نمره، مثلا یه درس ممکنه تا 18 بگیری، ولی نمره کل رو همین 15 16 میچرخه دیگه، سخت بشه البته دارم میگم. به خاطر همین خیلی خودتون اصلا نبازین توی اون آزمونی که دارید یه سوالی رو جواب ندادی تو ذهنت نرو که من این سوال رو جواب دادم، پس پنج این جواب ندادم، پس افتادم دیگه تموم شد. خیلی وضعیت مشخصی نداره.
استاد آزمون کتبی توی یک روز انجام شد برای شما؟
نه، فکر میکنم یک هفته سال ما اختبار پنجم یا چهارم 1400 بودیم. یک هفته فکر میکنم، نه دیگه، هر روز یه درس بود فکر میکنم.
کتبی استاد، مرحله کتبیش هر روز یک درس بود.
آره دیگه، آره فکر میکنم.
بس شد. این رنج نمره که فرمودین، الان یه نظر مشهوری هست که میگه آقا اینا یه رنج نمره دارن، یعنی قبلش میشینن با هم دیگه هماهنگ میکنن که آقا سعی کنید از انقدر پایین تر ندید، سعی کنید از انقدر بالاتر ندید. با توجه به نمره های مشابهی که شما دیدید، یه همچین چیزی هستش؟
من اول خدمتتون عرض کردم اینو واقعا نمیتونم بگم که چنین چیزی هست یا نیست، ولی خب اینی هم که بخوام بگم، واقعا اون وکیلی که اینقدر مشغله داره فرصت بکنه برگه این همه کار دقت تمام و کمال بخونه و تصحیح بکنم یه ذره عجیب به نظر میرسه. ولی من در رابطه با خودم شخصی میتونم بگم، در رابطه با بچه های دیگه نمیتونم بگم، در رابطه با خودم یه ذره اصلا نمره ها رو عجیب میدیدم، یعنی یه ذره اصلا اون نمراتی که باید باشه نبوده.
یعنی ما تا اینجا فهمیدیم که آزمون اختبار واقعا نه یک ساختار شاید منسجمی داشته باشه طرح سوالاش و نه نظمی.
بگم ها، اینم بهتون بگم، اگر من بیام مثلا اینو بذارم روی چی بگم، روی ترازو بذارم، مثلا شاید الان من انتظار داشته باشم این درس رو 20 بشم، خب مثلا 20 بشم، ولی خب این درس رو 20 که نمیده، 18 بده بهم، یعنی نمره نرمش بشه 18، یه دفعه مثلا شما میشه 15، ولی خب یه درس رو انتظار داریم مثلا میشه 15 یا 16، یه دفعه مثلا میشه 18، اصلا ساختار مشخصی نداره. ولی خب در این حد نیستش که من بخوام بگم طرف رد بشه، یعنی که در حد مثلا 15 بودی، 16 بودی، 18 بودی، یه رد بشی، در این حد هم نیست.
چند نفر افتادن اون دوره شما؟ خاطرتون هست حالا تو همون دوره چهارم یا پنجمی که آزمون دادین؟
ما حدود 500 خورده ای نفر بودیم، یه حدود شاید 20 نفر افتادم، ولی واقعا اطلاع دقیق ندارم.
20 نفر. بابا برای ثبت امور حسی خیلی سوال میکنن. خب ما برای باقی دروس تقریبا برای آزمون وکالت همشو خوندیم، حالا به قوانین خاصش هم تا یه حدی مطالعه داشتیم، اشراف داریم، ولی ثبت یک درس جدیدیه و یک درسیه که برای خود من خیلی سخت بوده.
کاملا درسته، برای ثبت شما کتاب بخونید، حتما حتما درسی که باید کتاب خون، مثل کتاب غلامرضا شهر، دکتر غلامرضا شهری و اینها رو حتما بخونید، به نظرم خیلی کمکتون میکنه. و کتاب دیگه ای که برای امور اسمی، به نظرم متن قانون کافیه، من نمیدونم واقعا متن قانون کافیه، و قوانین خاص هم که قوانین خاص شما دارید همتون، یه کتابچه بهتون، حال زمان ما کتابچه دادم بهمون قبل آزمون، یه کتابچه دادن، کتابچه قانون، مجموعه قوانین و قوانین خاص توش بود، از همون هم سوال در میشد دیگه، ما اونا رو داشتیم. ببینید قوانین خاص رو بخونید حتما، چرا که اگر مثلا از اجرای احکام مدنی سوال دادن، تو بتونی ظرف چند دقیقه، یه دقیقه، 10 ثانیه، حالا 20 ثانیه، اصلا پیدا کنی موضوعش کجاست. مثلا دو تا ماده خیلی بولد داریم، 156 157 اعتراض سالس اجرایی، دیگه بدونی 156 157 پیدا بکنی، یه سال دنبالش نگردی تا اصلا ببینی کجا هست کجا نیست.
بله استاد، برای ثبت متد خود شما چی بوده؟ شما خودتون چه کتابی خوندین؟
برای ثبت هم کتاب دکتر غلامرضا شهری رو خونده بودم و آره همین بود، هم دو کتاب دکتر غلامرضا شهری رو خونده بودم و متن قانون بود.
چون من یه چیزی شنیدم که تو سالهای گذشته ثبت معمولا یک تقسیم بندی داشته، یعنی از اسناد سوال داشته، از املاک سوال داشته، از آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا هم سوال داشته. میخواستم ببینم یه همچین تقسیم بندی وجود داشت زمان شما، چون آقای غلامرضا شریف فکر میکنم آیین‌نامه اجرایی نداره برای ثبت، فقط املاک و اسناد رو داشته باشه.
بگم شما بخونید، ولی این تقسیم بندی که شما میگی که ما بخوایم با یه متدی از قبل پیش بریم، حقیقتش من نمیتونم اینو دقیق بهتون بگم. خب دقیق بهتون بگم حتما از قبل پیش برید، من اینو خیلی روش یعنی پیشنهاد ندارم.
استاد توی امتحان شفاهی حالا خود شما رو که ما میدونیم آدم مسلطی هستین، قطعا استرس نداشتید. فضا چه جوری بود؟ یعنی فضایی بود که پرسش کننده تلقین استرس بکنه، که اصلا بخواد اون مدیریت استرس و مدیریت جلسه اون کارآموز رو بسنجه، که ببینه حالا تو دادگاه چطور میتونه رفتار بکنه. آیا شبیه فضای دادگاه بود یا خیر؟
عموم بنده خدا خب به عنوان وکیل بودم و درک میکردن و حالا بچه هایی هم که حتی کلاس های دیگه بودم، دوره های دیگه بودم، چون چند دوره تقسیم شده بودیم، کسی رفتار بدی نداشت، یعنی کسی بخوام بگم یا رفتار استرسایی نداشت و سوال میپرسیدم و حتی میگفتن که خب یه فکر کن، یه فکر کن چطوریه. یعنی اون احترامه وجود داشت که طرف بتونه تمرکز داشته باشه برای جواب دادن. یه سری درس ها دادم، مثلا مدنی خانم دکتر زرابی، سه نفر دو سه نفر چهار نفر می رفتیم داخل، یک برای آیندرسی کیفری دکتر کیانی تنها یکی یکی می رفتیم داخل، برای مابقی درس ها همه می رفتیم داخل، همه با همه کل گروه همون بودن. یعنی
خیلی جالبه، یعنی ما جنبندی اگر بکنیم ممکنه تک تک برن تو اتاق، ممکنه دست جمعی برن تو اتاق و یک سوال از همه بپرسه، و ممکنه دست جمعی برن و از سوالهای مختلف بپرسه.
تو درس جزا سوالای مجزا میپرسید، ولی که همه رفت دورین داخل، ولی درس تجارت هم استادش واقعا یادم نمیاد، یه سوال میپرسید دور میچرخید همون سوال رو باید جواب میدادن.
ها اینم خیلی باز. خب استاد اگه یه نفر بیاد نفر اول خب جواب صحیح و کامل رو بگه، یعنی شانسش بیفته یه آدم خیلی خبره و نفر اول باشه.
درس دارد دقیقا من نفر اول نشسته بودم،
چقدر بعد
دقیقا اول
شانس بودن.
من نفر اول بودم، بعد هم دارم میچرخید میرفت آخر.
خیلی جالبه، خیلی جالبه استاد. پس حالا فارغ از بحث اختبار، یه دونه زنگ تفریح وسط باز بکنیم استاد، در مورد پرونده گرفتن بچه های کارآموز. الان با توجه به تعداد زیادی هم که دوستان کارآموز ما دارن، واقعا تو جذب پرونده دچار مشکل شدن، و یک شاید نگرانی و عدم اعتماد به نفسی که دارن برای آزمون اختبار شاید از همین نشأت میگیره، چون خب کارآموزی که پرونده نگیره خب انگار تمام این زحماتش شاید مثلا بی نتیجه مونده باشه. الان بچه های کارآموز چی کار بکنن پرونده بتونن بگیرن؟ اصلا از چه طریقی بگیره؟ بره سایت بزنه، بره اینستاگرام بزنه، بره تو مؤسسات حقوقی بخواد کار بکنه، بره پیش وکلای با سابقه؟ حالا با توجه به برخوردی که شما داشتید با بچه های کارآموزی، ها چی کار بکنن پرونده جذب بکنن؟
ببینید ما همش داریم زور میزنیم و میگیم وکالت کسب و کار نیست. من همینو قبول دارم، وکالت کسب و کار نیست، ولی خب در واقع یک بُعد کسب و کاری خیلی 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 مهم داره، و اونم اینه که شما بایستی مشتری و موکل جذب بکنید. من نمیخوام بگم موفق ایرگ، موفق این، موفق نیست، موفق شما اصلا اینو ببر توی بُعد خیلی ساده تر و کوچیکتر، ببرش این قضیه رو تو بُعد نمیدونم مثلا یه سوپرمارکت، یه بوتیک، یا اصلا نمیدونم یک فروشگاه. اون هم تو حوزه خودش میاد مشتریاش رو پیدا میکنه و با مشتریاش به صورت حرفه‌ای با توجه به مخاطبایی که داره، یا منطقه‌ای یا کشوری یا جهانی، میاد اونا رو جذب میکنه. قضیه وکالت هم همینه، شما باید ببینی که یک چه جامعه آماری داری برای جذب کردن، و وقتی که میخوای اون جامعه آماری رو جذب کنی از چه طریقی میتونی اونها رو جذب کنی. موکل شما میتونه دوست شما باشه، دوست دوست شما باشه، میتونه فامیل شما باشه، نمیدونم یه دفعه یه آدم غریبه ای باشه، یه معرف داشته باشه، یه کسی باشه. اینو نمیتونم بگم راه مثلا یه متد نوشته شده برای موکل وجود داره، این اصلا نیست. ولی الان با توجه به متاسفانه قانون تسهیل که وکلا زیاد شده تعدادشون، و با توجه به جذب تعداد پرونده هم خونی نداره، یه ذره با صبر اون بیشتر کن، یه ذره با صبر بیشتر کن. یعنی قبلا میگفتن که وکیل، مثلا دارم یا اینکه در 70 میگفتن وکیل شدی تمومه، پولدار شدی، مثلا به این لحن میگفتن. در 80 اگر مثلا با دو سال سه سال بود، دهه حالا مثلا 90 با 4 سال 5 سال بود، الان یه ذره با صبر بیشتر کن، یه ذره با صبر بیشتر. بله تو خونه نشستن نمیشه، من با اون کار فیزیکی هم که حالا جلوی دادگاه انجام میشه و حالا با اون بحثای رایگانی که انجام میشه، خب با اینا هم قبول دارم نمیشه وکالت کرد، ولی حالا باید ببینی که تو مخاطبت کیه، تو مخاطبات چطوری میتونی مخاطبا رو حالا جذب بکنی در صورت این کار حقوقی دارن، چطوری میتونی با آدم مختلفی در ارتباط باشی که بتونه زنجیره جذب پرونده داشته باشه. قانون نوشته شده ای نداره، یعنی من بخوام بگم شاید خیلی از موارد کسی که اومد اتفاقی بود، اتفاقی بود، البته شاید ضعف باشه، یعنی شاید یه ذره با استراتژی رفت جلو، ولی خب اکثرا این اتفاقی بود، یعنی معرف این معرفی میکرد، معرفی میکرد، معرفی میکرد، این شکلی طرف میومد اینجا. ولی اینکه بخوام بگم من یه استراتژی بخوام از قبل بگم، نه. اینستا بله، اینستا اگه میتونم اوکیه، ولی خب خواهشم خودشون حواسشون باشه دیگه، انقدر اینستا الان بد شده، حالا آدم بد میشه که بخواد پیج حقوقی نگاه بکنه. و خب میگم در کنار کسب و کار بودن و وجهه وکالت شغل حقوقی رو در نظر بگیرن که خیلی ها الان دیگه متاسفانه در نظر نمیگیرن و خیلی ها اصلا جدای بحث جذب پرونده، اصلا شاید پرونده هم داشته باشن، دوباره دیگه فضایی شدن که اصلا فضا خیلی زشته، فضا اصلا خیلی زننده است، یعنی حالا تو بحث تبلیغ کردن یا تو بحث خبر گذاشتن یا تو بحث اطلاعات حقوقی گذاشتن خیلی جالب نیستش. و دیگه چه فضایی رو گفته بودی؟ گفته بودی از طریق اینستاگرام دیگه چی؟
مثلا این اینستاگرام اصلا بره، مثلا البته برای مؤسسات حقوقی، خب یک سری مؤسسه حقوقی هستن که البته خب من به دوستانم بگم خیلی چیز خطرناکی اگر با مؤسسه حقوقی غیر مجاز بخواد همکاری بکنن فارغ از آسیبای مالی.
نیست دیگه، یعنی خود برای خود بچه هم تخلف محسوب میشه این قضیه که خود مؤسسه که تو چارچوب قانون فعالیت نداشته باشه، اگه فعالیت بکنند برای خودشون بعدا تخلف محسوب میشه و کار سختی میشه، و عموم این مؤسسه حقوقی ها هم شما رو وارد چالش میکنن، یعنی شما رو وارد چالش میکنن، اصلا مشخص نیست وضعیتشون چطوری و اصلا وضعیت جالبی ندارن. ولی میگم با اینکه حالا ببینید آدمی شخصی اگر هست که حالا پرونده داره، نمیدونم به یک حالا مؤسسه شرکتی جایی که حالا بدون رانت، حالا بدون حالا پرداخت، حالا بخوام بگم رشوه چیزی بتونه براتون پرونده بگیره، کیس بگیره، اوکی. ولی خب این نیست که همه کسایی که کارآموز شدن سرازیر شده باشه پول براشون، و خب الان شما بگید که برای من فقط نیست، نه چنین چیزی وجود نداره، یه ذره صبر و حوصله‌تون رو بیشتر بکنید.
تو چنین فضایی یه خب بحثی هم هست، مخصوصا وقتی که کار نباشه توی دادگاه ها، میگن که بریم به سمت وکالت تخصصی، یعنی میگه خب من که الان پرونده ندارم، بذار حداقل بشینم مطالعه بکنم در یک زمینه متخصص بشم، شاید اون موقع که متخصص شدم بتونم برم بیشتر کار بکنم. اصلا ما چیزی الان به نام وکالت تخصصی داریم؟ حالا گرایش خود شما که تجارت بوده، من میخوام ببینم استاد الان شما خودتون به صورت تخصصی تو بحث تجارت کار میکنین یا خیر، اصلا همچین فضایی رو نباید مد نظرشون قرار بدن و تو هر زمینه ای که حالا حق الوکاله بهتری داره براشون مناسب تره تو اون زمینه به صورت یه جنرال عمومی ورود بکنن.
من الان یه سوالی دارم، حالا نمیخوام کامنت هم بسته است، نمیخوام کامنت رو باز کنم، حالا که خودش جواب بده. شما حوزه تخصصی، مثال شما حوزه تخصصی حقوق مدنی داری، بس قراردادها همه جا نوشتی حقوق تخصصی مدنی بس قراردادها، یه پرونده میاد برای شما حوالی کارش 100 میلیون تومان، بعد هم یه پرونده میاد برای شما تو حوزه جزا کلاهبرداری هر قرب کالش 30 میلیارد تومان، شما تو این فضایی که الان وجود داری کدوم میپذیری؟ باید یه دونش رو بپذیری، کدوم میپذیری؟
قطعا یه میلیارد دیگه رو میپذیرم.
میدونی سوال، میدونی نکته من، نکته من اینه اوایل اصلا کار برای تخصصی کار کردن جالب نیست و جنرال کار کنی، اول اوایل و جنرال کار کنی، این بره جلو بره جلو، بعدن انقدر تو اون موکل تو اون حوزه خاص بتونی پیدا بکنی که بگی آقا من تخصصی دارم تو این حوزه کار میکنم. و خیلی از همین اعضایی که هستن حالا تو خود کانون، اعضای هیئت علمی دانشگاه، با ما پرونده طلاق نمیگیره، با اونا پرونده طلاق میگیرن، یعنی میخوام بگم شکلی هم که بچه ها نگاه اینقدر هم قضیه رو فانتزی نگاه نکنن.
پس فعلا هر پرونده ای میاد قبول بکنن، سعی کنن جذب پرونده بکنن تو زمین های مختلف.
این بود که حالا مثلا دارم میگم یه سری اول پرونده رو میزان پیروزی و اینا رو ببینن، منظورم این بود، و یه سری چیزش از دست آدم مثلا بر نیاد، مثلا شاید طرف یه پرونده تجاری بین المللی باشه، خب از دستت بر نمیاد قبول نکن، ولی منظورم اینه که طرف شما میگه من تخصصم قرار داده نتیجه رسیدن این کیسه زحمت کمتری داره، کلاهبرداری زحمت بیشتری داره، خیلی باید وقت بذارم برم بیام، ولی عقل کلاش خیلی بیشتره. خب معقوله اگه بخوای شما اونو اونو قبول بکنی، خب یعنی میخوام بگم معقوله. الان خیلی خیلی خوبه تو حوزه تخصصی مطالعه داشته باشین، عالیه، ولی این که بخوای بگی ول کنم بعد برم تو اون حوزه، نه قبول ندارم.
دوستان حالا بحث وکالت شد، یه سوال دیگه از وکالت. خب خیلی از دوستان الان هستن که خب میخوان دفتر اجاره بکنن، حالا طبق شیوه نامه ای هم که منتشر کرده بود، حتی پیشنهاد بود، میگفتن باید دفتر داشته باشی. حالا فارغ از اون الزامی که از طرف کانون باشه، میخوان دفتر بزنن و خب توانایی مالیشو ندارن چون ابتدای کار هستن و میان جمع میشن به صورت گروهی دفتر میزنن. آیا شما فعالیت وکالتی به صورت یک تیم و به صورت حالا در قالب مؤسسه هم در نیاد تجربه کردید و تجربه نکردید و اصلا نظرتون در این زمینه چیه؟ پیشنهاد میکنید به دوستان همچه کاری انجام بدم؟
ببینید شما، خب این مورد بیشتر از اینکه به پاسخ حقوقی من برگرده، به خصوصیت اخلاقی و رفتاری و شناخت شما از روی هم برمیگرده. این چیزی نیست که من بخوام بگم اینو بپذیرم یا نپذیرم. دو نفر با هم شریکن، 100 سال کار میکنن، دو نفر با هم شریکن، اصلا خواهر و برادرم، وکیلم با هم یه روزم نمیتونن کار کنن. اون دیگه شرایطش خیلی متفاوته. زمانی که از شما از یه شخص شناخت نداری و چرا باش بری کار کنی، اصلا منطقی نیست. خب مگر اینکه در قالب این باشه که اومدم بنا یه دفتر گرفتم، 3 تا اتاق داره، هر کدوم اومدن اتاق اجاره کردن، یعنی به نوعی عملا اومدن مثلا نمیدونم یه اجاره دفتر ما 30 میلیون تومانه، 3 تا اتاق داره، هر کدوم داره ما 10 میلیون تومان، اصلا کاری هم مهم نداره. ولی کار شراکتی کردن توی وکالت عین شریک شدن عادیه. نگید که حالا وکالت با شغل دیگه خیلی فرق داره، بحث شراکتشو دارم میگم، عین شراکت کردن عادیه. ممکنه طرف با پدرش، با برادرش، با خواهرش نتونه شریک باشه، ممکنه با آدمی که 100 پشتش غریبه بتونه 100 سال کار.
شد حالا خیلی از الان مخاطبین ما هم داوطلبین آزمونی هستند. الان اگر بخوایم تعارف رو دروسی رو بذاریم کنار، یعنی بیایم یک فضای واقع بینانه رو بخوایم نگاه بکنیم، الان شغل وکالت چطوره؟ آیا الان حالا من کاری به موارد خاص ندارم، یه نفر خیلی آدم زرنگی اصلا توی خانواده یه توی جامعه یه که پرونده زیاد داره اونو میذارم کنار، برای یه آدم سخت کوش، برای یه نفری که حاضر باشه برای آرماناش، برای آرزوش تلاش بکنه، آیا وکالت به نسبت مشاغل دیگه اون ارج و قرب سابق رو داره؟ آیا وکالت هنوز یک مسیری هستش که برسونه، بتونه حالا نسبت به مشاغل دیگه به اون سطح آرزوها برسونه افراد رو؟
ببینید خب خیلی از شغلها الان وجود داره. ببین من بحث رو تفکیک میکنم به یه بحث منزلت شن و یه بحث مالی. بحث مالی واقعا شخصیه، قضیه واقعا شخصی، یعنی پرسونال این قضیه که شما نگاه بکنید این شغل، این شغل وکالت شما میتونید درآمد داشته باشی یا نه، به سخت کوشی، به ارتباط، به حالا صبر و حوصله داشتن، زمان گذروندن، شاید یه مقدار حالا شانس، شانس نمیگم بی دلیل، شانس دلیلی هست، به اینا برگرده. خب ولی اینی که شما دارید میگید که صرفا بخواد به این باشه که ما نه شرایط شخص و بحث مالی نمیشه، ما باید ببینیم که این فاکتورها رو داره، با این فاکتورها میتونه نتیجه بگیره. به نظر ما آره، ولی یه ذره زمانش بیشتر شده. به لحاظ ارج و منزلت و شهمیت خیلی متاسفانه توی سالهای اخیر بد شده، بازم خیلی بد شده، یعنی چون تعداد بالا رفته و تعداد بیمهابا یه دفعه بالا رفته. بس من قبول شدن شما نیست، شما که شماها، یعنی هر کدوم از بچه ها که کار آموزن، کسی به خودش نگیره، بحث اینه که همه همکاری مقابل شدیم و تموم شد و رفت، اصلا هیچ بحثی نیستش. ولی بحث اینه که چون انقدر تعداد زیاد شده و از یه طرفی هم همون میگم فضای اینستاگرام که به وجود اومده، فضای حالا رقابتی بین این دو کانونی که وجود داره و این خیلی به نفع اوضاع وکالت نیست و اینا
تازه استاد من به نظرم رسید که وکالت هنوز یک مقدار اون شعنه رو داره به نسبت حالا مشاغل دیگه. حالا تجربه ای که من خودم تو این مدت شاید مثلا 7-8 ماهه داشتم، بازم به نسبت مشاغل دیگه ای که مجبور شدن به یک سری از سطوح پایین کارا دست بزنن، هنوز یک مقدار رو داره، اگرچه با اون قسمت آرمانیش که سالهای قبل داشت شاید خیلی فاصله داشته باشه.
بازم شخصیه ها، بازم شخصیه، ما شأنیت شخصی هم داریم تو کار وکالت، ولی خب میگم شما یه کاری رو انجام میدی، یه پرونده، یه کیسی، تا به طرف زنگ میزنن طرف فوری فقط بیار ما قرارداد امضا کنیم تمام شه بره، خب نه میخونه، نه جلسه برگزار میکنه، نه هیچی. خب این خودش هم داره شرایط خودش رو زیر سوال. حالت کلی دارم میگم، یه ذره شرایط شعنیت حالا کلی بد شده. بگم خیلی اگه بخوایم توی موضوع ورود بکنیم شاید یه مثالی زده باشه که بعدا شاید جالب نباشه برای خودمون.
استاد حالا یه سوال دیگه خیلی از دوستان از من پرسیده بودن قبلا. خب الان ما یک عده از دوستان داوطلب هستن که دارن خیلی تلاش میکنن برای اینکه رتبه برتر بتونن کسب بکنن، و یک سری از کارآموزان هم هستن که خب من میدونم خیلی میخوان تلاش بکنن تا رتبه برتر تو اختبار کسب بکنن. آیا این رزومه سازی در آینده کاری میتونه موثر باشه؟ اگر موثر میتونه باشه تا چه حد، و چطور میتونن از این رزومه ای که دارن بیشترین استفاده رو بکنن با توجه به اینکه خب حضرت عالی این مسیر رو طی کردید، تو وکالت رتبه یک بودید، تو اختبار رتبه تک رقمی بودید، آیا این در روند کار حضرت عالی یا دوستان مشابهی که شاگردهایی که داشتید موثر بوده یا خیر؟
ببینید بسته به موکلتون داره این موضوع، بسته به اون حوزه‌ای که دارید کار میکنید داره. من چند روز پیش یه موکلی داشتم اومد تو دفتر و اصلا نمیدونست من کیم، فامیلی منم حتی نمیدونستش. اینو میخوام بگم، یه بنده خدایی به مشکل بنده خدا موکل به مشکل خورده بود و زنگ زد بهش و گفتش که برو پیش فلانی. این اومد اینجا، خب وکالت نامه و این چیزا همش را امضا کرد و کارش انجام داد، مدارکش رو داد و بعد پاشد رفت. خب این اصلا نمیدونه من خب کیم، کدوم دانشگاه درس خوندم، کجا بودم، کجا نبودم. ولی خب یه زمانی شما داری با حالا شرکت ها کار میکنی، یه زمانی داری مثلا با جای دیگه کار میکنی، یه زمانی دیگه شخصی میاد که شاید با وکلای مختلف کار کرده. برای این آدما مهمه، برای این آدما مهمتر
پس دوستان تلاششون رو بکنن.
کامنت گذاشته میگه چی موکل امروز رتبه چند شده؟ به هیچ عنوان موکل اصلا رتبه چند شده. اگه کسی دیگه داره ایشون رو مثلا میفرسته دفتر معرفی میکنه، خب موقع قطعا تو معرفیش میگه چنین چیزی رو، قاعدتا میگه. ولی موکلی نمیاد اینجا، میگم مثلا بنده خدا که اومده بود اینجا فامیلی من حتی نمیدونستش که چیه، تا زمانی که مثلا ما گفت آقای وکیل، بعد اومد داخل ما هم صحبت کردیم و اینا، مدارک رو دیدم، بعد رسیدیم حالا به بحث حالا حق میگم چیزه وکالت نامه، امضای وکالت نامه و اینا که رسیده بود و این بحثش متفاوت کلا.
بسیار استاد حالا برگ بفهمید
فرصت ببین کسی که حالا اول تا حالا ندیده وکیل، بیشتر این سوال ازت میپرسن که شما کیست، پرونده هایی که داشتی تو این حوزه داشتی یا نداشتی، یعنی بیشتر این سوال رو میپرسن. ولی بعضی وقتا یه سری آدم ها هستن میان، و اصلا شما وقتی وارد بعضی وقتا وارد جلسه که میشی میتونی اون شرایط رو تغییر بدی. من دیدم وارد جلسه شدم همسر مشاور حقوقی داشته، وکیل داشته، ولی خب شما میتونی با اون پرزنتی که میکنی، با اون حال موضوعی که شرح میدی، خیلی چیزها رو تغییر بدی. شاید تو حالت کلی طرف یه وکیل سنبالا میخواد، میگه که وکیل سنش باید بالا باشه، 10 سال، 15 سال، 20 سال باید سابقه کاری کرده باشه و مثلا به این شکل بوده باشه. خب ولی وقتی شما یه زمانایی یه فرصتایی داری در اختیارت داده میشه، شاید فرصت یه دقیقه باشه، تو میتونی تفاوت رو رقم بزنی.
بسیاره. استاد برگردیم به آزمون اختبار، حالا دیگه در دقایق پایانی هم هستیم، بعدا یه چند دقیقه به سوالات دوستان هم لطف بکنید پاسخ بدید. استاد ما با یه ساختاری برای آزمون اختبار مواجهیم الان. اونجوری که ما متوجه شدیم حالا در این چند شب اخیر که در خدمت اساتید بزرگواری مثل شما بودیم، این ساختار سالهاست که بدون تغییر مونده. یعنی از اون قدیم هم که من یادم از 10 سال 15 سال پیش میپرسیدم، میگفتن بله آزمون کتبی اینجوری بود، آزمون شفاهی اینجوری بود، ساختار ثابت مونده. ولی خب جامعه خیلی متحول شده، یعنی هم افراد، جنس افراد تغییر کرده، همین که تعداد افراد بسیار زیاد شده، و به نظر خود من شاید گفته بشه که این ساختار با این وضعیت فعلی نتونه جوابگو باشه. شاید قدیم تعداد مثلا 200 نفر بوده، 300 نفر بوده، یک اساتید بزرگواری مثل آقای دکتر شهیدی بودن از جنس ایشون، اساتید دانشگاه بهشتی، دانشگاه تهران، ولی الان که تعداد خیلی بیشتر شده شاید این ساختار کارآمد نباشه. آیا نیاز به تغییر این ساختار هست؟ من خاطرم خب مرکز وکلای قوه قضاییه اونجا دعوتمون کرده بودن برای مصاحبه، با اینکه خب مرکز وکلای و ما خب اصلا خیلی به نظر خود ما یک نهاد موازیه و خب حرف و حدیث داریم در موردش، ولی خیلی اومده بودن از برای آزموناشون از یک ساختار خیلی قشنگی پیروی میکردن. یک لپتاپی گذاشته بود، سوالات برای سوال کننده به صورت رندوم درج میشد، صدا رو ضبط میکردن و روندش به نظر من خیلی روند عادلانه ای بود. آیا روند فعلی یه روند مخربیه، ناعادلانه است، ناکارآمده، نیاز به تغییرش هست یا نه؟
ببینید، به نظر من تو کشور خودمون، من حالا اصلا کاری به جای دیگه ندارم، ما برای تصحیح همیشه باید یک صافی مشخص داشته باشیم، یه فاکتور مشخص داشته باشیم. به خاطر این همیشه من میگم آزمون تستی یا آزمون عادلانه هست. خیلی میگه شاید آزمون تستی آزمونی باشه که شرایط علمی طرف سنجیده نشه به صورت دقیق. من میگم ایراد نداره، ولی حداقلش مطمئنی که طرف اومده این تست رو زده. شما الان این همه کارآموز هستید و این همه برگه، اون کسی که میخواد بنده خدا تصحیح بکنه خودش هم بهش سخت میگذره. من بیشتر روی سوالات، من بیشتر روی بحث سوالات موردی، بیشتر روی این موضوعات تمرکز رو اگه به عنوان طراح باشم میگم میذارم. مثلا تو بحث تجارت، آقا این راجع به اجراییه، یا مثلا حالا میشه سوال در آورد، یه مسئله ای طرح میکنه که آقا 3 خط 4 خط جواب اون مسئله باشه، طرف بیاد با یه تحلیل خوب از اون ماده به اون موضوع جواب بده. خب به نظر من به این شکل بهتر هست تا اینکه بخواید بیاید صحبت این باشه که یه بحث تحلیلی باشه، طرف اومده 6 صفحه با یه خط خرچنگ قورباغه نوشته، حالا تو رو بخون. به نظر من هم نیاز به ساختار داریم برای این آزمون، ولی متاسفانه این ساختار وجود نداره.
البته حالا این بخش از صحبتمون بیشتر سمت و سوش مدیران نهاد وکالت بودن که باید این تغییرات زمانه رو درک بکنن و خب شرایط رو متناسب بکنن با این تغییرات ایجاد شده. بله سپاسگزارم آقای دکتر. بله بفرمایید.
میگم این تغییرات با صورت بگیره، ولی خب به حالت کلی من مطمئن هستم که این آزمون سختی نیست برای دوستان، ولی آزمون ناشناخته است. در حدی اون مطالب رو روش سوار بشن، نیاز نیست که حفظ کنن چون اوپن بوک هست، در حدی روی اون مطالب سوار بشن و مطمئن است باشن که از پس آزمون برمید، به خصوص زمانی که شما 6 ماه فرصت دارید.
خب بسیار عالی آقای دکتر. قبل از اینکه حضرت عالی سخن پایانی رو بفرمایید، من خدمت دوستان عرض بکنم قرار بود که نشست امشب آخرین نشست از سلسله نشست‌های آزمون اختبار باشه، ولی در دقیقه 90 یک مهمان دیگه ما فردا شب داریم و فردا شب آخرین نشست این سلسله مباحث است. ما فردا در خدمت آقای دکتر سیامک پاکباز هستیم، مؤلف حقوقی و یکی از رتبه‌های تک رقمی آزمون اختبار. آقای دکتر اگر که سخن پایانی دارید بفرمایید و در انتها از دوستان خداحافظی بکنید.
دوست دارم، خیلی هم خوشحال شدم که در خدمت دوستان بودم. لایو متفاوتی بود برای من. خب اکثرا حالا یه کیسی به صورت توضیحی بود یا برای آزمون وکالت بود و یه کار جدیدی بود برای آزمون اختبار. دوستان نگران نباشن، ولی در کنار اون کاری که انجام میدید، بروبیایی که هر روز دارید به دادگاه سخته، منم درک میکنم، لایه نوشتن، استرس، تمرکز گذاشتن، اگه اون کسی که حالا تایمش میگم از این لحاظ پره، قطعا فرصت اینو دارید که روزی 2 ساعت هم شده بخونید، روزی 1 ساعت هم شده بخونید، که حداقل اینه که کسی که قصد رزومه سازی داره، بله میتونه یه رزومه محسوب بشه براش، و کسی هم که شرایط خوبی نداره و میخواد قبول بشه و دیگه درگیر کارآموزی مجدد و این موارد نباشه، دیگه با خیال راحت از این زمان و از این مسیر عبور بکنه.
استاد سپاسگزارم، برای خود من به شخص افتخاری بود که در خدمتتون بودم امشب.
ارادت دارم خدمتتون. سلامت باشید.
سپاسگزارم استاد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.